ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از کاهش قدرت نظارت این سازمان در ایران خبر داد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خواستار آزادی فوری معلمان بازداشتی شد. و در سفری غیر منتظره نخست وزیر اسرائیل وارد امارات شد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتقاد از قطع فعالیت 27 دوربین نظارتی در ایران ادامه این روند را ضربه‌ای مرگبار برای برجام توصیف کرد. رافائل گروسی روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت شمار دوربین‌های باقی مانده فعال این نهاد در ایران حدود 40 عدد است. آقای گروسی روز پنجشنبه در این نشست خبری گفت با حذف این دوربین‌ها که در سایت‌های مختلفی از جمله تهران، نطنز و اصفهان قرار دارند، چیزی حدود 40 دوربین متعلق به آژانس در ایران برای ضبط فعالیت‌های اتمی باقی می‌ماند. مدیر کل آژانس انرژی اتمی این گونه اقدامات ایران را چالش بزرگی در راه راستی آزمایی فعالیت‌های ایران برشمرد. رافائل گروسی با اشاره به قصد تهران برای نصب سانتریفیوژهای جدید نیز گفت این مسئله باید به اطلاع آژانس برسد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز پنجشنبه با صدور فراخوانی برای تجمع دوباره معلمان خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط همه معلمان بازداشتی شد. بر پایه بیانیه این شورا، در صورت عدم آزادی فعالان صنفی فرهنگیان و اجرا نشدن خواستهای معلمان، اعتراضات صنفی ادامه خواهد یافت. شورای صنفی معلمان در این حال از فرهنگیان سراسر کشور خواسته است که روز پنجشنبه هفته آینده تجمعی اعتراضی برگزار کنند. تصویب ناقص طرح رتبه بندی معلمان، اجرا نشدن همسانسازی حقوق بازنشستگان و سرکوب مستمر و نظاممند فعالان صنفی از محورهای اصلی اعتراضات معلمان در یک سال گذشته بوده است. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه برای دیدار با مقامات اماراتی وارد ابوظبی شد. رسانه‌های اسرائیلی این سفر را در راستای افزایش سطح روابط دو کشور پس از پیمان موسوم به ابراهیم اعلام کردند. این در حالی است که بر پایه برخی گزارش‌ها در سفر اخیر نفتالی بنت درباره آینده برنامه هسته‌ای تهران و قطعنامه اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران نیز گفتگو خواهد شد. پس از مصر و اردن، امارات سومین کشور عربی است که با اسرائیل روابط کامل دیپلماتیک برقرار کرده است. نماینده استان خوزستان در شورای عالی استانها روز پنجشنبه با اشاره به اینکه صدها مشکل در این استان وجود دارد گفت ما صدها متروپول در این استان داریم. امید خطری با اشاره به مشکلات متعدد فنی در ساخت سازه متروپول، سنگینی سازه این ساختمان را دلیل ریزش آن دانست. رئیس سازمان نظام مهندسی خوزستان نیز هفته گذشته با اشاره به جلگه‌ای بودن استان، افزایش طبقات ساختمان‌ها در خوزستان را مسئله‌ای جدی و نگران کننده عنوان کرد، اما درباره راهکار این مشکل توضیحی نداد. در پی فرو ریختن برج متروپول، اعتراضات عمومی علیه بی‌کفایتی و فساد مسئولان در چندین شهر کشور شکل گرفت. این اعتراضات با سرکوب شدید نیروهای امنیتی مواجه شد. و سازمان اورژانس ایران از ریزش ساختمانی 4 طبقه در نوسود کرمانشاه صبح امروز پنجشنبه خبر داد. و این حادثه دست کم 2 تن کشته و 7 تن مصدوم شدند که به گفته سخنگوی اورژانس حال 4 تن از مصدومین وخیم گزارش شده است. بنابر این گزارش احتمال می رود ریزش این ساختمان در نتیجه انفجار ناشی از نشت گاز بوده باشد. این حادثه در حالی است که در ماه جاری فرو ریختن برج متروپول در آبادان دست کم 41 قربانی گرفت. حادثه ای که موضوع ایمنی ساختمان ها در ایران را به سرخط خبرها برد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز پنجشنبه از خاموش شدن 27 دوربین در تأسیسات هسته‌ای ایران خبر داد و ادامه این روند را ضربه‌ای مرگبار برای برجام توصیف کرد. بیشتر بشنویم در این باره از نازنین میرزا خلیلی.
این نشست برای برگزار شده بود که راجع به اقدام ایران در مورد خاموش کردن دوربین‌های نظارتی توضیح بدن. آقای گروسی گفت که ایران 27 دوربین نظارتی رو از سایت‌های هسته‌ای ایران قرار حذف بکنه، یعنی برداره کلا این دوربین ها رو، و این مسئله که ایجاد میکنه اینه که دیگه تقریبا آژانس نمیتونه هیچ اطلاعات و داده‌ای از این تاسیسات داشته باشه راجع به غنی‌سازی، چون اونطور که مشخصه این دوربین ها بیشتر در تاسیسات غنی‌سازی نصب بوده، یعنی اصفهان، نطنز و تهران و برخی دیگه از تاسیساتی که اونجا ایران غنی‌سازی اورانیوم انجام میده. خب رافائل گورسی گفت که این اقدام ایران یک چالش جدی رو ایجاد میکنه که در باره همکاری های آتی آژانس با ایران، و اینکه اصولا اگر چنانچه برجام بخواد احیا بشه یا اینکه حتی الان آژانس دیگه نمیتونه هیچ اطلاعاتی از نظر راستی آزمایی بده به اعضای برجام، و اینکه آقای گروسی گفت اگر که تو چند هفته دیگه یا واقعا حتی زودتر اگر این مسئله همکاری ها دوباره برقرار نشه، میشه گفت که برجام دیگه یک توافق مرده است. این یک صحبت مهم بود، مدعی بود که آقای گروسی بهش اشاره کرد. آقای گروسی گفت که مقام های ایرانی متهمش میکنن به سیاسی کاری، یا اینکه این تحت نفوذ یا فشار اسرائیل این گزارش رو تهیه کرده، ولی میگفت ولی خب این یک واقعیتیه که آژانس دسترسی چندانی نداره به اطلاعات، و اینکه ایران توضیح مشخصی بابت اون مکانی که مواد رادیواکتیو پیدا شده بوده و همچنان ایران توضیح نمیده، میگه خب هیچ توضیح فنی نداده، و اینا همه مسائلی هستش که با اقدامات تازه ایران دیگه جایی باقی نمیذاره که یک متهم بشه به اینکه در سیاسی کاری میکنه. و مسئله اینه که در حال حاضر تنش خیلی بالاست بین آژانس و ایران. آقای گروسی گفت که منتظره که طرف ایران یک قدمی برداشته بشه از این جهت که اعلام کرد که حاضره حتی بره در ایران مذاکره بکنه باز با مقام های ایرانی، و اینکه از ایشون پرسیده شد که آیا خودش پیشنهاد داده برای همچین سفری، گفت نه و فکر نمی‌کنه که دیگه اصلا واقعا لازم باشه بگه این رو، اصرار بکنه، چون ایران باید خودش مایل باشه به این گفتگو که مسائل حل و فصل بشه بین ایران و آژانس. من پرسیدم از آقای روسی که در دوشنبه گذشته ایشون گفته بود که چند هفته بیشتر ایران فاصله نداره با دستور مواد لازم برای ساخت یک بمب، چون خب حالا با این شرایطی که دیگه این دوربین ها قرار برداشته بشه و اینکه ایران داره سانتریفیوژهای تازه و پیشرفته نصب میکنه، شرایط چه خواهد بود؟ آقای گروسی گفت چندان قابل ارزیابی نیست و به این سرعت خب از امروز تا بعد دوشنبه چندان تغییری نمیکنه، ولی خب از این به بعد میتونه مسئله فرق بکنه، و اینکه فعالیت ایران دیگه واقعا قابل راستی آزمایی و نظارت نیستش از طرف آژانس.
مدیر کل بهبود تغذیه در وزارت بهداشت میگوید 30% خانوارها در ایران با کمبود دریافت انرژی روزانه روبرو هستند. زهرا عبداللهی تاکید کرده که اگر به دهک‌های کم درآمد جامعه در تامین مواد غذایی کمک نشود، منجر به بروز سوء تغذیه می‌شود. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با محمد کاظم عطاری، پزشک ساکن آمریکا.
تازه این آماری هست که ایشون میگه منابع انرژی برای رسیدن به مردم کافی نیست و 30% در واقع دریافت نمی کنن. در مورد انرژی و منابع دریافت انرژی ما زمانی صحبت میکنیم که دیگه فرد در واقع اون کمبودهای پروتئینی، کمبودهای سبزیجات و چیزایی که میتونه ویتامین ها رو بدن برسونه، اینها رو پشت سر گذارونده و رسونده به جایی که فقط برای تأمین حیات خودش و زنده بودنش نیاز به انرژی داره. پس 30% افرادی که نیاز به در واقع کمبود دریافت انرژی و کالری دارن، در واقع افرادی هستن که برای زنده موندن نیاز به این هست، در واقع برای نیاز به این هست که اینها رو دریافت بکنن. از این جهت این بسیار مهم هست که ما ببینیم در چه وضعیتی قرار داریم. در مورد عوارض سوء تغذیه که شما فرمودید، خب مهمترینش در وهله اول این هست که ما میدونیم بسیاری از هورمون ها پایه اونها پایه های پروتئینی هست و برای نقل و انتقال اونها در بدن نیاز به ورود پروتئین هست. نکته دیگه در مرحله بعد سیستم ایمنی بدن هست که باز نیاز به ورود پروتئین ها، مواد غذایی لازم و ویتامین ها هستند. وقتی که در شرایط خاصی قرار بگیره بدن که دریافت این مواد در واقع لازم بهش دچار مشکل بشه، به سمتی میره که هم از لحاظ فعالیت‌های عادی بدن و هورمونی بدنش و فعالیت‌های عادیش دچار اشکال میشه، هم فعالیت‌های روحیش دچار اشکال میشه. فرد میره به سمت افسردگی و گوشه‌گیری و اصلا از حالت فعال بودن در اجتماع در میاد و تبدیل به یک آدم غیر فعال میشه و در مرحله بعد سیستم ایمنی اون تحت تاثیر قرار میگیره و فردی میشه مستعد دریافت انواع بیماری ها. از این جهت این مرحله اولش هست. اما وقتی ما میرسیم به صحبت این مدیر کل وزارت بهداشت که ایشون میگه مشکل دریافت کالری و انرژی دارن، این بسیار نگران کننده است. از این جهت که این 30% در واقع علاوه بر اینکه این مشکلاتی که عرض کردم درشون محسوس هست، الان دیگه باید نگران حفظ جانشون باشیم و اگر اینها بهشون نرسه در واقع حیاتشون و زنده بودنشون اینها تحت تاثیر قرار میگیره.
در صورت عدم کمک رسانی و تأمین پروتئین های لازم برای این 30% از جامعه، آیا ممکن هست که جامعه در آینده مجبور به صرف هزینه های بیشتر برای مقابله با عوارض و مشکلات این سوء تغذیه بشه؟
سوء تغذیه طی 1 یا 2 سال میتونه اتفاق بیفته و فرد رو در واقع از بنیان تهی بکنه و فرد مستعد انواع مشکلات در واقع براش به وجود بیاره این شرایط رو. اما برطرف کردن اون نیاز به سالها ممارست داره و برگشت به زندگی عادی و شرایط عادی نیاز به سالها و سالها دریافت منابع کافی انرژی، پروتئین و مواد غذایی لازم رو داره. از این جهت اگر این سوء تغذیه اتفاق بیفته و فرد دچار مشکلاتی در سیستم هورمونیش، در سیستم مغزی، در سیستم ایمنی، استخوان‌ها و بقیه باشه، مسلماً چه در زمان بلوغ و چه بعد از آن اصلا برای برگشت به شرایط عادی نیاز به زمان بیشتری داره و به علاوه جامعه کلی رو در معرض انواع بیماری‌های قرار میده که خلاص شدن از اینها هم نیاز به زمان بسیار زیادی داره. به همین جهت مسئله این هست که اگر ما با پیشگیری و رسوندن مواد غذایی لازم و پرکالری، انرژی لازم، پروتئین مورد نیاز، ویتامین ها و سبزیجات اهمال بکنیم و اینها نرسه، هم عوارض فردی اون سالها موندگار هست، هم عوارض اجتماعی و بار اقتصادی که به دولت‌های آینده وارد می‌کنه بسیار بالا هست و جبران اون بسیار بسیار سخت‌تر از پیشگیری از اون هست.
مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت کم شدن دسترسی خانوارها به مواد پروتئینی رو افزایش قیمت این محصولات ذکر کرده. آیا خانواده‌ها راه دیگری برای جایگزین کردن این مواد پروتئینی در برنامه غذایشون دارن؟
به هر حال مبنا و زیربنای یک تغذیه خوب داشتن رفاه، آسایش و اقتصاد درست هست در خانواده و زمانی که چه به دلیل افزایش قیمت‌ها و چه به دلیل کاهش درآمد خانوارها این دسترسی ها کم بشه، خب مسلماً ما مواجه با این هستیم. اما اینکه خانواده ها واقعاً چه میتونن بکنن، اول از همه من توصیه میکنم توجه به کسانی که در معرض خطر بیشتری هستند. چه افرادی؟ یکی کودکان در حال رشد، یکی خانم های باردار. اینها کسانی هستند که بیشتر در معرض خطر هستند. هرچند بقیه افراد هم همین مشکلات میتونه براشون عوارض ایجاد بکنه، اما در این دو گروه سنی و در این دو گروه در واقع من میخوام بگم که عوارض بیشتر هست و همین جهت باید توجه بیشتری به تغذیهشون بشه. اگر در دسترس نیست و تهیه اون واقعا که همطور که میدونیم واقعا نیست برای خیلی از خانواده ها، من توصیه‌ام این هست که از ریز مغذی ها، از مواد کمکی و مکمل هایی که تا حدی میتونه این کمبود ها رو جبران بکنه استفاده بکنن. شاید این بتونه تا حدی، عرض میکنم نه 100%، ولی تا حدی بتونه این کمبود ها رو حداقل به تأخیر بندازه و اون شرایط بسیار بد رو به وجود اومدنش با تأخیر مواجه بشه. ولی البته اون چه مسلم هست برای داشتن یک بدن سالم نیاز به تغذیه خوب از تمام رده‌های تغذیه‌ای هست و در صورت نبودن همونطور که عرض کردم شاید استفاده از ویتامین ها و ریز مغذی ها در برنامه غذایی کمک به این موضوع بکنه.
توضیحات محمد کاظم عطاری پزشک ساکن آمریکا رو میشنیدید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.